خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا، سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند کمک کنه که تو این برنامه هم به بعضی از سوالها پاسخی که مورد رضای خودش هست داده بشه.
انشاءالله. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 هم که تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
خواهر فرموده بودن که در رابطه با مسئله زلزله، ما هر جایی که در قرآن میبینیم که خداوند قوم‌های گذشته رو به پیغمبر دارن تعریف میکنن و یادآوری میکنن، میفرمایند که ما هیچ کسی رو عذاب نکردیم مگر اینکه بر اونها پیامبری و انذار کننده فرستادیم. الان حاج آقای محمدی فرمودن که بر قوم اهل ایمان خداوند اگر زلزله میاد اتفاقی هم میفته که افرادی از بین میروند، این نشانه حتما اون بلایا نیستش. ما چند سال گذشته در یکی از روستاهای کشور خودمون که حتی از صدا و سیما هم از تلویزیون هم این فیلمش پخش شد که رفته بودن و این روستا رو نشون دادن، یک روستایی بود که از لحاظ ظواهر جامعه دنیایی نهایت فقر فرهنگی و فقر جامعه‌ای رو داشتن. جاده بسیار بد، راه بسیار دور و پرت و دور افتاده. اما این روستا شبونه سیحه زده میشه و کوهی برمیگرده روی این روستا و هیچ آثاری از این روستا باقی نبود. دقیقا بنده در خاطرم است که خبرنگاری که این فیلم رو داشتش پخش میکرد، اینها رفته بود روی اونجا وایساده بود و میگفت اینجا شب گذشته مثلا اینقدر خانوار زندگی میکرد. حالا میخواستم سوالم این هستش که این به چه صورتی میشه؟ اینجا آیا این عذاب بوده؟ با توجه به این که در قرآن گفته شده که کسانی رو که عذاب میکنیم آثاری ازشون باقی نمیمونه و شما میبینید انگار که این قوم وجود نداشت، نه؟ یا اینکه این باز دوباره عبرتی بوده؟
زلزله تنبیه خداوند متعال نیست، زلزله یک لطف و یک نعمت بزرگ الهیه که به جهتی که ما جهل داریم خیال میکنیم که یه تنبیهه، در صورتی که تنبیه نیست. اگر که حالا نعمتش هم من توضیح میدم، اگر که شما ببینید که یک تنبیه الهی توی رودبارین همه آدم میکشه، توی اوزاکا ژاپن آدم نمیکشه، این معلومه که تنبیه خدا نیست. یا اگر این خدا هست عوضه بلا که خدا ضعیفه، که یه تنبیه یه جا میتونه کاری انجام بشه، یه در میکشه یه در نمیکشه. و مال گلاه و نمیدونم زکات ندادن این حرفا نیستش که اون میاد. زلزله وقتی میاد این مثل سیلی که میاد، بارون نعمت الهیه که میاد و ما باید از این بهره برداری کنیم. نمیتونیم بکنیم، حق مردم ضایع شده، مردم فقیرن، یه عده ظلم کردن، آب میاد و خونه مردم رو کایل خراب میکنه. این اثر نباید بندازیم گردن بارون، باید بندازیم گردن جهل خودمون و فقر خودمون و ظلمی که به خودمون کردیم و شده حالا به هر دلیل. و اینکه نعمت بزرگی زلزله وقتی که این صفحه هایی که به اصطلاح روی کره زمین در حال حرکت هستن، یا اشتقاق قاره ها، این صفحه ها همواره در حال حرکت هستن. ما الان صفحه ایران در سال 2 سانتی متر به طرف شمال شرقی حرکت میکنه. خب عربستان، صفحه عربستان با 3 سانتی متر در سال داره حرکت میکنه به طرف ما میاد. یه روزی میرسه که خلیج فارس میشه دریای فارس، دیگه خلیج نیست، بسته میشه تنگه. خب اینو ما اگه بدونیم میفهمیم که این زلزله هم که میاد، این مذابی که میکشه بالا خودش رو از لای پوسته مرکز زمین، لای پوسته میکشه بالا خودش، میلیاردها میلیارد معادن گران، فلزات رنگین و معادن سرشاری رو هدیه میکنه به اون کشوری که زلزله میاد. حالا من که اطلاع ندارم باید بگم که آقا این نعمت نیست، این نقمته، این تنبیه الهیه؟ نه، این مواد گران قیمتیه که میتونه یک کشور تأمین کنه. به من دادن، من چون جهل دارم نمیدونم، تو این پولا غلط میخورم، خفه میشم، میگم این پولا عذاب. خیلی ممنونم. من همیشه تشکر کردم و میگم که خدا انشالله خیرتون بده با این برنامه های خوبتون و کیفیت عالی که رادیو معارف داره، انشالله موفق باشید.
بله، ما هم تشکر میکنیم و خدا رو شاکریم که عزیزان فرهیخته ای مخاطب برنامه های شبکه معارف هستن. بحث زلزله است. مدتی پیش زلزله دلخراشی در بم اتفاق افتاد و متاسفانه ده کثیری از هموطنان ما به رحمت الهی پیوستند. ما خدمت خانواده های محترم این عزیزان باز هم تسلیت عرض میکنیم. دو نکته مهم رو جناب استاد اشاره کردند. دو شنونده محترمی که اینکه آیا عذاب هست یا نیست به صورت سوالی مطرح کرده بودند و آقایی که به نظر می آمد اطلاعاتی هم در زمینه زمین شناسی داشته باشند، بله، از جنبه دیگه زلزله رو به هیچ عنوان نقمت و عذابی نمی دونستن.
بله. من اول فارغ از فرمایشات این دوتا پرسشگر عزیز، بحث زلزله رو مطرح می کنم، بعد هم اشاره می کنیم به اون چی که فرمودند.
بله.
زلزله و بلایای طبیعی به طور کلی، اینها عوامل و حکمت‌ها و فلسفه‌های متعددی میتونه داشته باشه. اگر هم تو بعضی از برنامه‌ها به یکی یا دوتاش اشاره شده به خاطر زیغ وقت بوده و اینکه صلاح نبوده که ما تو اون برنامه همه ابعادش رو مطرح بکنیم. الانم که عرض می‌کنم در واقع نمی‌خوام همه ابعادش رو، خبرم نداریم. اون چی که ما می‌دونیم بخش ناچیزی که باز از آیات و روایات گرفته شده و از علما گرفته شده، اون چی که عرض میکنیم بخش ناچیزی است از اون حکمت هایی که خود خدا خبر داره و غیر خدا هم کسی خبر نداره. حقیقت اینه که یکی از عوامل و یکی از دلایل این بلایای طبیعی گناست، مطمئنا. دیگه انقدر آیه و روایت در این رابطه وجود داره که انسان نمیتونه که اینها رو ندیده بگیره. البته این که عرض میکنم عاملش گناهه، معناش این نیست که ضرورتاً همون کسانی که مبتلا به بلای طبیعی شدن همونها گناهکارن، و معناش هم این نیست که حتماً گناه کردن و حالا دارن مجازاتش رو پس میدن. ای بسا که برای جلوگیری از گناهان آینده هست که اونم نه فقط برای کسانی که مبتلا میشن به بلای طبیعی، بلکه برای دیگرانه. بنابراین اونچه که عرض میکنم رو عزیزان عنایت داشته باشن، دقیقا توجه داشته باشن، چون مسائل خیلی دقیقه. یک کلمه عقب جلو بشه، یه جمله پس و پیش بشه، دیگه اون چیزی ما گفتیم نیست. و اینم توجه داشته باشن که ما نمیخوایم که این حرفا رو بر مصادیق خارجیش تطبیق بدیم. اون مصداق خارجیش رو جز خدا کسی نمیدونه. یعنی ما داریم کبرای مسئله رو مطرح میکنیم. عزیزان تو ذهنشون این اون صغراها رو بر این کبراها منطبق نکنن. نگن اون چی که ما گفتیم حتما همون مطالبی است که در خارج الان اتفاق افتاده. من یک حدیث راجع به این که حتی خود زلزله مجازات گناه هست میخونم، یه حدیث هم اینه که برای جلوگیری از گناه زلزله و بلای طبیعی گاهی رخ میده. حدیث اول از امام صادق علیه السلامه که فرمود اذا فشا اربعه ظهرت اربعه، اگر چهار چیز آشکار شد حتما چهار چیز به دنبالش ظهور خواهد کرد. اول می فرماید اذا فش از زنا ظهرت زلزله، اگر گناه خلاف عفت عمومی و گناه زنا آشکار شد زلزله ظهور میکنه، زلزله رخ میده. البته عرض کردم چهار مورد هست که این اولیش بود. از این روایات یکی دوتا نیست که حالا من یک موردش خوندم. اینجا معلوم میشه گناهی واقع شده و مجازات اون گناه زلزله. در حدیث دوم که در توحید مفضل نقل شده از امام صادق علیه السلام، شخصی ازش پرسید که چرا زمین میلرزه؟ زلزله برای چیست؟ چرا زلزله واقع میشه؟ فرمود حضرت که یقینا زلزله و اشباه زلزله و شبیه زلزله اینها چند جهت داره. یکیش این که موعظه است که حالا بعد انشاءالله توضیح بیشتر میدیم، و دوم ترساندنی که مردم توسط اون ترسونده میشن تا رعایت کنند و از گناهان جدا بشن. خدا برای اینکه مردم حواسشون جمع کنن، مؤمنین مرتکب گناه نشن، این بلای طبیعی رو میفرسته تا جلوی گناه رو بگیره. عرض کردم از این روایات بسیار زیاد هست و اگر بخوایم اون روایات رو احصا بکنیم شاید چندین جلسه وقت بخواد، اما اینکه ما این رو بخوایم ندیده بگیریم حالا به هر دلیلی، این در واقع مسلمات رو ندیده گرفتن. اما فلسفه دومی که هم در آیات هم روایات بهش اشاره شده امتحان هست. ولا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، که خدا با میخواد امتحان بکنه، این بلا رو میفرسته و اون کسانی که در مقابل این بلا صبر کردن، مقاومت کردن و از بلا در جهت رشد و کمال خودشون استفاده کردن، اینها رو باید بهشون مژده داد که خوش به حالتون که این بلای طبیعی شماها رو در مسیر هدایت و ارشاد به خاطر صبرتون و مقاومتتون واداشته. گاهی ممکنه که زلزله، سیل، بلاهای طبیعی دیگه برای امتحان و برای ورزیده شدن بندگان خدا، چون امتحان هم فلسفه اصلیش اینه که اون کسانی که امتحان میشن ورزیده بشن و آبدیده بشن. عامل سوم، گاهی این بلاها از باب لطف الهی است، از باب این که خداوند میخواد مقام بندش رو ارتقا بده. که حالا تو این بخش ممکنه که گوشه از اون چی که اون شنونده دوم محترم دوم فرمودن، شاید گوشهش تو این بحث بیاد. حقیقت اینه که این بلاها گاهی برای بر آوردن و رشد دادن و ترقی دادن بنده نازل میشه، که از قدیم فرمودن البلاء للولا، یعنی اون اولیا هستن که بیشتر مبتلا به بلا میشن و هرچی مقامشون بالاتر باشه اون بلا و ابتلا هم سخت‌تر خواهد شد. امام باقر علیه السلام فرمودن خدا از بنده مؤمنش تفقد میکنه و دلجویی میکنه و برای او بلا اهدا میکنه، همون گونه که مردی که در سفره برای خانواده خودش هدیه میفرسته. این بلاها هدایای الهی است برای بندگان مؤمنش. با این نگاه اگر نگاه بکنیم، خب حقیقت همینه. حالا اینکه چطور این بلاها برای بنده مؤمن هدیه هست، این قابل بحثه. گاهی ممکنه آنچنان که اون شنونده محترم دوم فرمودن، به خاطر اینکه این باعث میشه که انسان تو مسیر علم و دانش پیش بره، از این انرژی ها استفاده بکنه. ما در یکی از جلسات عرض کردیم که
بله،
سیل چیزی جز آب زیاد نیست. آب زیاد نه آبش بده نه زیاد بودنش بده.
بله.
زلزله هم جز یک انرژی متراکم که متساعد میشه چیزی دیگه ای نیست. اگر بشر بتونه این انرژی رو کنترل بکنه، ممکنه سالها بتونه شهرها رو اداره بکنه و الی آخر. یا اینکه این رشد از این جهته که ما معتقدیم نه، از این بالاتر، این که انسان با این حادثه نماز آیات بخونه یا بیاد خدا بیفته، ارزشش برای انسانیت انسان میلیون ها بار بیشتر از اینی که بخواد علم و دانش و عرض کنم که تکنولوژیش به عرش اعلا برسه. ولی هر دو جهت رو میشه گفت، میشه گفت که از این طریق بنده در مقام سیر به کمال و قرب الالله بالا میره، چون آیه از آیات الهی رو میبینه، بیاد خدا میفته و الاخر. و ممکنه گفت بگیم که نه، خب اگر اینها نبود، اگر این بلا نبود، بشر تو این زمینه تلاشای علمی نمیکرد. خب اگر میکروب نبود که علم طب رو ما نداشتیم، یعنی علم طب در واقع مرهون این بلاست. اگر علم طب رو نداشتیم ببینید چه بخش قابل توجهی از دانش بشر جاش خالی بود. خب اینم همینطور، این زلزله ها هست که انسان ها رو وادار به تفکر میکنه که ساختمانشون رو درست بسازن، وادار به تفکر میکنه خب چیکار کنن که این به هر حال این انرژی رو کنترل بکنن الی آخر. اما بنده معتقدم از این بالاتر، از جنبه معنوی اگه بخوایم نگاه بکنیم، مطلب خیلی بالاتر از این حرفا میره. نمیخوام انکار بکنم این بخشش رو، اما اون بخش خیلی مهمتر از این بخش. در روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود ان الله اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا، وقتی که خداوند متعال یک بنده رو دوست می‌داره، او رو تو بلا قوطه‌ور می‌کنه. یعنی وقتی که کسی محبوب خدا هست، خداوند اون بنده محبوب خودش رو تو بلاها قوطه‌ور می‌کنه، چون خدا می‌دونه که این قوطه‌ور کردنش تو بلا چقدر در رشد این و در ترقی این و استکمالش مؤثره. از این دست ما روایات دیگری هم داریم که من عرض کنم که بلاهای طبیعی در واقع از باب لطف خدا و رحمت خدا و مهر خداست نسبت به این انسان ها. عامل دیگه اینه که خداوند متعال نمیخواد که بنده مؤمنش اگر مشکلی داره، اگر خلافی داره، اگر گناهی داره، نمیخواد این به آخرت بیفته. ممکنه دیگران همین گناهان رو دارن، اما چون مؤمن نیستن، خداوند تو دنیا تنبیهشون نمیکنه، میذاره برای آخرت. اما بنده مؤمنش رو چون دوستش داره، نمیخواد که گناهش رو در آخرت مجازات کنه، تو همین دنیا مبتلاش میکنه، گرفتارش میکنه که دیگه به آخرت نیفته. ولذا از پیامبر نقل شده که فرمود اذا اراد الله به عبد سوءا امسک علیه ذنوبه حتی یوافا بها یوم القیامه. وقتی خداوند نسبت به یک بنده اراده سوء داره، میخواد عذابش کنه، میخواد که حسابی تنبیهش کنه، گناهانشو نگه میداره که روز قیامت حسابشو برسه. و اذا اراد به عبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا. اما اگه بنده رو دوست داشته باشه، اراده خیر نسبت به بنده داشته باشه، عقوبتش رو تو همین دنیا پیش میندازه. اگر خدای نکرده مرتکب مثلا فرض بفرمایید زنا شد، این رو نمیذاره تو آخرت که مجازات آخرت رو خدا میدونه که چی هست، به آخرت نمیذاره، همینجا تنبیهش میکنه. اما اگه اراده سو داشته باشه، میگه خب هر کار دلش میخواد بکنه، دنیا کارش نداریم، هیچ بلای طبیعی براش نمیفرستیم تا آخرت حسابش رسیده بشه. بنابراین این بلاها میتونه از لطف خدا باشه، از این نظر که میخواد بنده هاش تو همین دنیا حسابشون تصفیه بشه که به آخرت نیفته.
درست.
نکته بعد این که این مشکلات و این سختی ها چنان که اشاره کردیم، اینها در واقع مادر خوشبختی است. خوشبختی ها و رفاه ها و ترقی ها از درون همین سختی ها زاییده میشه. همین گرفتاری ها، خب همین زلزله که شما اشاره کردید بلایی بود برای ملت ایران و حقیقت این که یک فاجعه ملی بود، اما چه وحدت و صمیمیت و لطف و اون دیدی که چه تظاهری از ملت ایران ظهور کرد.
درسته.
خب این از الطاف بسیار بزرگ الهی بود. یعنی گاهی اون سختی واقعا تلخ بود برای ملت ایران، تحمل این حادثه و این فاجعه ملی، اما اون تلخی از درون اون تلخی این صمیمیت، اتحاد، یگانگی، ایثار، فداکاری، اینها زایید. این بلاهای طبیعی گاهی در درون خودشون، نه گاهی، همیشه اینجوریست. هر بلایی زمینه ایست برای خوشی ها و راحتی ها که فرمودن که در قرآن اومده فإنما مع العسر یسرا إنما مع العسر یسرا. حتما حتما همراه هر سختی، همراه سختی نه بعد از سختی، همراه هر سختی یک آسانی هست،
در بطنش،
در بطن هر سختی یک آسانی هست. بنابراین اینها از باب اینه که بنده های خدا به اون آسانی برسن. نکته بعدی اشاره کردیم، این باعث انجام تلاش های علمی میشه. این بلاها باعث میشه که انسانها در مسیر تلاش‌های علمی تلاش بکنن تا به نتایجی برسن که اونچه که شنونده محترم دومی ما فرمودن، خب به گوشه کوچکی از این مسئله اشاره کردن. اینها رو نه اینکه حالا دیگران توجه نداشته باشن، ممکنه به جزئیاتش توجه نداشته باشن و نخوام بدونن، اما اینکه به عنوان یک عامل نبینن خیر میبینن. اینکه حالا خود زلزله واقعا مکانیزمش چیه، چه تأثیرات زمین شناسانه داره یا چه تأثیرات فیزیکی داره رو ممکنه که دیگران توجه نداشته باشن و نخوان توجه بکنن، اما اینکه زلزله باعث تلاش علمی میشه، اینو که خب دیگه دیگران گفتن، تو کتاباشون نوشتن و بدیهی هم هست. ما عرض کردیم در همه علوم بشری اینجوری است.
همه این مشکلاتی که برای آدم‌ها رخ میده، این بچه‌های معلولی که به دنیا میان، تمام مشکلات دیگه به نوعی باعث پیشرفت علم از
علم بشر میشه. اینو کسی ندیده نمیگیره، ولی خب حالا اینکه مکانیزمش دقیقاً چیه، نه لزومی داره که انسان واردش تو این برنامه‌ها بشه، و حالا اگر هم بخواد عرض کنم که ندونه هم مشکلی نیست. حالا همه کس که همه چیز رو نمیدونن، اما اینکه اصلش که مورد تردید نیست. اون تو اگر بخواد کسی تصور بکنه که این اصل و جز این نیست، نه اشتباه میکنه.
درست.
اگر کسی بخواد بگه فقط به خاطر همینه، نه اشتباه میکنه. بله، این یک اصلا نظام عالم یک نظام ذاتی است. نظام علی و معلولی است. طبیعی است که زلزله هم علت داره و علت‌ها رو میشه کشف کرد و میشه بررسی کرد. سیل هم همینطوره. این نظام علی است و ما هم مکلفیم که این نظام رو بشناسیم و بر اساس اون معرفت خودمون زندگیمون رو تنظیم بکنیم. در این جهتش دردی نیست. اما اگر بخوایم بگیم که علت وقوع زلزله این است و جز این نیست، اون وقت ده ها سوال دیگه مطرح میشه. خب چرا اینجا، چرا این مردم و چراهای دیگه؟ بله، یکی از عواملش حقیقت اینه که برای اینکه بشر از خواب بیدار بشه و دست به تلاش علمی بزنه، درسته.
درست.
اما مهمتر از این اینه که بشر از خواب بیدار بشه و اون مسیر استشمال خودش رو نگاه بکنه. یعنی اگه از بنده بپرسن که خب حالا فایده‌ای که برای این تلاش‌های علمی از این بلا به دست میاد بیشتره، یا اون فایده‌ای که باعث تضرع و ابتهال و دعا میشه، عرض کنم اصلا قابل مقایسه نیست. اگر به دومی نمره 100 بدیم، باید به اولی نمره 1 بدیم.
درست.
قبول داریم که زلزله باعث میشه که بشر دنبال این دانش بیفته که خب چرا زلزله واقع میشه،
زمین چرا چند لایه است، یا اصلا چند لایه هست، یا بله، هر لایه چه کار داره میکنه،
اگر زلزله نشه مثلا چه حوادث در زمین رخ. اینا درسته، اینا فایده زلزله هست، اما این فایده در مقابل این که انسان به خاطر زلزله دست از گناه میکشه اصلا قابل مقایسه نیست. وقت ما فقط اولی رو ببینیم و دومی رو نبینیم، نه، این عاقلانه نیست.
بله. حالا مشکل جناب محمد، جناب استاد محمدی، اگر اشاره بفرمایید، اینه که حالا تو خود بم وقتی در نظر میگیریم، ایشون اشاره کردن به کشورهای مثل ژاپن که با ریشترهای بیشتری زلزله میاد و هیچ اتفاقی نمیفته. ما اینا رو اگر بلا بدونیم، اینکه شیعیان اینجا هستن، مسلمان ها اینجا هستن، اینقدر کشته میدیم اونجا که هیچ کس دین اسلام رو هم نداره.
در سوال اول هم مطرح
شد. بله، درسته. یا تو همین بم میبینیم که اون بخش هایی که ساختمون ها قوی تر ساخته شده، محکم تر ساخته شده، کمتر آسیب دیدن.
بله.
تا جاهای قدیمی که با گل بودن. این چجوری با این مسائل قابل جمع هستش؟ یه مقدار بیشتر سوال این برادر محترم تو این بخش بله. بود.
در این که ما تکلیف داریم که وظیفه خودمون رو انجام بدیم، خونه که میسازیم آخرین نکات علمی رو، آخرین نکات مهندسی رو در ساختن خونه به کار بگیریم، تردیدی نیست.
درست.
این تکلیفه و اگه کسی تکلیف انجام نداد مقصره. و در این که عرض کنم که اگر این کار بشه، خب طبیعی است که عرض کردیم نظام علت و معلوله.
درسته.
اگر ما علت ها رو از بین بردیم، خود به خود معلول ها از بین میره. علت کشته شدن زیر آوار موندنه. اگه ما کاری کردیم که آوار نباشه، خب در واقع این هم مخالف قضا و قدر نیست، مخالف اون اراده خدا نیست. حضرت علی علیه السلام زیر دیوار نشسته بودن، دیوار در حال در شرف ریختن بود، بلند شد رفت اون طرف در نشست. شخصی که اونجا این صحنه رو دید اعتراض کرد، گفت تفر من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنی، از قضا و قدر فرار میکنی. حضرت فرمود افر من قضاء الله الی قدره، از یه قضای خدا به یه قضای دیگه فرار میکنم. یه قضای الهی اینه که ما ساختمون رو سست بسازیم که زلزله اومد خراب بشه و عده زیادی بمیرن. یه قضای الهی هم اینه که ما ساختمان رو درست بسازیم، مستحکم بسازیم، که اگر زلزله اومد کسی نمیره. هر دو مطابق مقررات الهی است و هر دو مطابق نظام علی و معلولی عالم هست. اما آیا این است و جز این نیست؟ یعنی علت منحصر به همین؟ خیر، اون که ما عرض میکنیم اون علتهای دیگه هست، وگرنه اینو که ما قبول داریم، یعنی بدیهیست، نه که ما قبول داریم، این که بدیهیست، روشنه که باید قبول کرد، چون به هر حال علت و معلول دیگه. اما آیا منحصراً همین است؟ خیر، حقیقت اینه که گناه هم در این نظام علی و معلولی جای خودش رو داره.
درست.
اینجوری نیست که پدیده ها فقط معلول علتهای طبیعی باشن. ما علتهای طبیعی رو قبول داریم جای خودشون، اما منحصر به علتهای طبیعی نیست. ولی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود من یموت به ذنوب اکثر من یموت به آجال و من یعیش به الاحسان اکثر من یعیش به الاعمار. کسانی که با تیغ گناه کشته میشن اینها بیشتر از کسانی هستن که با تیغ عجل کشته میشن، عمرشون تموم شد باید بمیرن. و کسانی که سر سفره احسانشون دارن زندگی میکنن و عمر میگذرونن، اینها بیشترن از کسانی که از عمر خودشون دارن استفاده میکنن. این عرض ماست که ما علتها رو فقط محدود به این علل مادی و این عوامل مادی نگیریم، بگیم در ورای این علتهای مادی علل دیگری هست که از جمله گناه و از جمله احسان و صله رحم، چیزهای از این قبیل.
بله، نکته خیلی خوبی رو و نکته مهمی رو جناب استاد محمدی اشاره کردن. متدینین و مؤمنین هیچ منکر نیستن که تمام قضایایی که روی کره زمین اتفاق میفته یک توجیه طبیعی داره، کاملا از نظر علمی قابل تبیینه، ولی چند لایه نگاه میکنن. مثلا کسی که میره دعا میکنه و بارون میاد، این بارون اومدن ابر تشکیل شدن اگر پیگیری کنن علت طبیعی داره.
بله،
ولی از جهت دیگه میبینن خود این دعا هم تأثیر داره. حالا چجور تأثیر داره تبیین علمی نمیشه کردش، ولی مثلا در مواردی هستش که شما اگر صله رحم کنید عمرتون طولانی میشه، یا بعضی از مواردی اتفاق افتاده در کتاب ها نوشتن در زندگی نامه عرفا که مثلا شما برو مادرتو راضی کن فلان مشکل مادی حل میشه.
بله.
و رفتن دیدن با همین مشکل حل شده واقعا با راضی کردن مادر. این اگر بخوام پیگیری کنن علت و تبیین مادی هم داره، ولی یه لایه دیگه هم در اینجا کار داره میکنه. مؤمنین چند لایه دارن خلقت رو میبینن، بدون اینکه به هیچ عنوان منکر این که زمین 3 سانتی اونور حرکت میکنه و 2 سانتی از اینور میره جلو یا نمیره جلو، منکر هیچ این مسائل نیستن.
کاملا درست.
و این عمق نگاه مؤمنین رو میرسونه و جواب داده تا حالا.
بله، عرضمون همینه که ما یه وقتی که فقط به همین علتهای قریب نگاه میکنیم که همین علتهای طبیعی باشه، خب حق با این شنوندگی محترم است. یه وقت نه، ما در طول این علت‌ها می‌بینیم. خب اگر همونطور که شما فرمودید، اگر نگاه ما نگاه ماورایی باشه، نگاه مؤمنانه باشه، منحصر نمی‌شیم به این علت طبیعی. علت طبیعی رو می‌بینیم.
درست.
اقلاً شیعه اینجوری است. شیعه واقعا اعتقاد داره که آتش می‌سوزونه. واقعا اعتقاد داره که میکروب بیمار می‌کنه و دارو شفا میده. اگر هم حضرت ابراهیم سوالش می‌کنن خدات کیه؟ میفرماید که ربی الذی یحیی و یمیت، میفرماید که اذا مرضت فهو یشفین، یا مثلا الذی یطعمنی و یسقی. معناش این نیست که حالا حضرت ابراهیم وقتی تشنش میشد مثلا میگفت خدای من تشنمه، یا گرسنش میشد دعا میکرد میگفت خدای من گرسنمه سیرم کن، وقتی مریض میشد میگفت خدای من مریض بودم. نه، او هم دارو مصرف میکرد، او هم غذا میخورد، آب میخورد، اما او میخواست که نگاه ها رو از این دارو و آب و این علتهای مادی و طبیعی و قریب ببره به اون علتهای متوسط و علتهای بالا. همه عرض ما اینه که زلزله در طول این علتهای مادی یه سری علتهای غیر مادی داره که اونها علتهای متوسط و بعیدن. ما نگاهمون رو از این علتهای قریب یک مقدار جلوتر ببریم. بله بله، ما هم تایید میکنیم 100% فرمایشات ایشون قابل قبول بود.
قدم نکته ای رو که همون اول جناب استاد محمدی اشاره کردن، مثلا اگر زلزله تنبیه یک جامعه باشه، لزوماً به این معنا نیست که تنبیه اون افرادی که حالا کشته شدن.
نه، هر کس که
کل استرس افتاده تو کل دنیا.
بله.
همه مردم الان نگرانن. کوچکترین اتفاقی چند روز بعد از زلزله بم در مکزیک افتاده بود، کل مردم احساس می‌کردن یه واقعی مثل بم داره اینجا اتفاق میفته. این ناراحتی و دلهوره در کل دنیا پخش شد.
کردن باعث حتی خود ملت ایران یک بارچه، یعنی لطف یک باران رحمت الهی بود که بر ملت ایران بارید. حالا ما نمیخوایم تو جنبه‌های، البته آشنایی هم نداریم، میخوایم تو جنبه‌های سیاسی و چه عرض کنم چه آثار سیاسی اجتماعی داشت اونا نمیخوایم وارد بشیم، اما به هر حال این باعث بیداری ملت شد، باعث توجه ملت شد، اون ظهور و بروز اون وحدت و انسجام و صمیمیت و ایثار و فداکاری و چیزی از این قبیل، اینها چیز کوچیکی نبود.
درسته.
پس ممکنه یه عده اونجا فدا شدن. خب همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده. امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به شهادت رسیدن تا دیگران از اون حادثه اون بهرهای معنوی رو ببرن. خب اینجا بله عده از دنیا رفتن، عده خسارت دیدن، اما فایده های فراوانی هم برای خودشون که عرض میکنم هنوز بحث ما تمام نشده، هم برای دیگران داشت که ما به گوشه های کوچیکی از این فایده ها تا حالا اشاره کردیم. اما نکته دیگه ای که اینجا لازمه که من اشاره بکنم، علاوه بر اون تلاش های علمی که میتونه یکی از علل این حوادث باشه، اون عوضی است که خداوند برای اون افراد بیگناه در این حادثه ها در نظر گرفته، طوری که وقتی روز قیامت اینها اون پاداش ها اون عوض رو میبینن، دیگران هم آرزو میکنن کاش که ما به جای اونها بودیم. یعنی کسانی که در این زلزله ها از دنیا میرن، بچهای کوچیک یا حتی انسان های بیگناهی که این وسط به هر حال زلزله که میاد که تصفیه نمیکنه، بگه گناهکاران بمونن میخوام نابودشون بکنیم، بیگناهان برن کنار، همه رو میکشه. اما اون بیگناهان عوضی دارن به خاطر این حادثه‌ای که براشون رخ داده که همه آرزو میکنن کاش که ما جای اونها بودیم. پس اینجوری هم نیست که به اونها ظلم بشه. اگر مؤمن باشن و اگر گناه نداشته باشن، خداوند عوض این حادثه رو در آخرت به اونها خواهد داد، که این هم از مسلمات اعتقادات مسلمون هاست. اشاره کردیم که این حوادث باعث تنبه و بیداری و تضرع و ابتهال و توبه میشه. آخرین نکته که اشاره میکنم که نکته مهمی است، اینه که حقیقت اینه که این بلایای طبیعی که در فرمایشات یکی از این دو دوستمون هم بود که من دیگه دوباره تکرار نکنم، حقیقت اینه که اینها مصائب خود ساخته هست. یعنی ما تایید میکنیم فرمایش اون برادر یا خواهری که فرمودن که خب اینا به دست خودشون این کارو کردن. بله، ما هم گناه رو به گردن باران نمیندازیم، به گردن زمین نمیندازیم،
به گردن کسانی مینداختیم که جنگل از بین بردن یا اون پوشش گیاهی که باید درست میکردن.
همینطوره. حقیقت اینه که مصائب خود ساخته ایه.
درسته.
حالا خود ساختگیش یا به خاطر مسائل طبیعی که ایشون تاکید میکردن که ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که مسائل طبیعی موثره، منتها من نظر این برادر و همه شنوندگان محترم رو به این نکته جلب میکنم که حالا همون ژاپن کهشون فرمودن اگر مثلا به جای 8 ریشتر 15 ریشتر باشه، اون زلزله که در قیامت میاد که کوه ها رو مثل پشم زده میکنه، کوه ها این صخره های عظیم رو آنچنان خورد و در هم ریخته و عرض کنم که مثل یک سراب تبدیل میشه، اگه چنان زلزله بیاد آیا باز هم میشه گفت که ما میتونیم مثلا؟ بله، در این حدهای پایین‌تر همینطور که عرض کردم تکلیف هم داریم که اون کارو بکنیم. اما اون چیزی که الان تاکید میکنیم اینه که حقیقت اینه که این مصائب رو بشر با دست خودش میسازه، چه با گناهش، چه با کوتاهیش، چه با جهلش، چه با غفلتش، اینو قبول داریم. بنابراین ما هم گناه رو نه به گردن باران میندازیم، نه به گردن زمین میندازیم، نه به گردن خدا میندازیم، بلکه میگیم اینها مصائب خود ساختهه. حالا خود ساخته چطور؟ یا با اعمال بعدمون این کارو کردیم یا با کوتاهی هامون. ما هم معتقدیم که اگر نکات علمی مراعات بشه بسیاری از این بلاها اثرش کمتر میشه. ما هم معتقدیم که اصلا اگر انسان خوب بشه، خداوند نه تنها زمین برای زلزله ایجاد نمیکنه، بلکه برکات خدا از آسمان و زمین بر انسان ها میباره. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. بنابراین این کارو نکردن، تکذیب کردن آیات الهی رو، نتیجهش این شد. اگر انسان ها اهل ایمان و تقوا بودن، نه تنها زمین اونها رو به این شکل نابود نمی کرد که زمین برکاتش رو در بس در اختیارشون میذاشت، آسمان همه برکاتش رو بر اونها میبارون. ولی خب اینها تکذیب کردن آیات الهی رو و نتیجهش این شد. نکته آخر نکته مهمی است. از عزیزان شنونده انتظار دارم که این نکته رو بیشتر مورد عنایت قرار بدن که در یه جمله اگر بخوایم بگیم، حوادث خودساخته‌ایه. منتها باز معنای این عرض بنده این نیست که همون کسانی که نابود شدن خودشون باعث این حادثه شدن. عرض میکنیم کربلا رو مردم به وجود آوردن. معناش این نیست که خود امام حسین مقصر بوده. میگیم این زلزله دست ساخته خود انسان هاست. اما معناش این نیست که خود مردم عزیز بم این زلزله رو به وجود آوردن. به هر حال اعمال ما باعث این بلا هاست. چه اعمال طبیعیمون، کوتاهی های طبیعیمون، بد ساختن خونه ها، مراعات نکردن مقررات و مراعات نکردن اون اصول عقلی و علمی، و چه اون اعمال زشت و گناهانی که آثار وضعی و آثار خاص خودشون رو دارن. این نکته آخر نکته مهمی است که انشالله مورد عنایت واقع خواهد شد که ما کاری بکنیم که زمینه این امور رو به وجود نیاریم، گناهی نکنیم که باعث این تنبیهات بشه. حالا این گناه چه در کوتاهی های علمی و طبیعی باشه، چه در کوتاهی های الهی، تکالیف الهی مثل گناهانی که اشاره شد بهش. البته نکات دیگه باقی مون و بحث هم من خواستم دوباره برگردیم سوالات این خواهر و برادر رو مجدد بررسی بکنیم و ظاهرا
وقت تموم شده. خیلی ممنون. امروز فقط به یک سوال رسیدیم ولی چون مهم بود و برای خیلی این سوال مطرح هست، جناب استاد محمدی
یه نکته کوتاهی فقط اشاره بکنم. در سوال خواهرمون اومده بود که اینها بدون اینکه بخوان تبلیغ شده باشند و اینها، نه، کسانی که بودن خب همه انذار شدن، پیغمبر اسلام برای همشون اومده و مشمول اون آیه نمیشن.
درست. فواید زیادی هم این زلزله داشت. یکی که کل دنیا وارد این قضیه شدن و نشون داد برای اندیشمندان که میشه با محبت تر کنار همدیگه زندگی کرد و این مقدار دنبال سلاح‌های کشتار جمعی در کشورهایی که بودجه‌های کلانی خرج این کارو میکنن نشد و این مقدار با انسانیت بیشتری به هم نگاه کرد. و یکی دیگه هم اشاره شدش که حالا اگر مثلا ژاپن یا هر کشور دیگه جلوی این عذاب‌ها رو گرفتن، ولی عذاب فقط زلزله نیست، سارس عذابه، ایدز عذابه، بیماری هایی که خانواده ها رو میپاشونن نظر روان، اینا همشون به نوعی عذاب هستن. عذاب های الهی یکی دوتا نیستش که بگیم میشه کلن جلوی این عذاب ها رو گرفت.
ما هم تکلیف داریم که مثل اونه رفتار بکنم.
درسته. بله.
در اینش تردید نیست.
بله. خب خیلی ممنون از توضیحات مفصل شما در جواب به این دو شنونده محترم که سوال خوبی بود و توضیحات خیلی خوبی مطرح شد. فرصت تمام شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دل دار نمی گنجد، دل دار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.